شو سبع
صبح زیاد میشه. فعلا بنابر شهید تمسک کنه به اطلاق، میگه فرقی نیست بین فاعل و مفعول، چه کبیر باشن چه صغیر، چه حلوم باشن دیگری صغیر. تمسک به عموم معانی که بعض فرمودن حدیث رفع قلم از سبی ممکن اینجا هم اجرا بشه. سبی قلم از او رفع شده، از جمله این اگر این کار صورت گرفت بین دو نابالغ یا نابالغی با بالغی، قدر مطلقاً این دو صورت این احکام نیاد، عموم حدیث رفع قلم برداره آثار. حالا اینا بحث داره که آیا حدیث رفع قلم مخصوص احکام تکلیفیه یا احکام وضعیه هم شامل میشه. ولا فرق فیه ما، لا فرق در این فاعل و مفعول واقی و موتو بین صغیر و کبیر علی الاقوام. علی الاقوام در مقابل دو قول دیگر بعضی فرق گذاشتن به این نحوه که اگر احد هما صغیر بود این احکام نیاد. بعضی گفتن اگر اون مفعول، اگر فاعل صغیر بود احکام نیاد. اگر هر دو صغیر بوده یا فاعل صغیر بود احکام نیاد. عکسش چرا؟ للعموم ایشون اومد ادله داله بر حرمت ام و بنت و اخت موتو بر واقعی عموم داره شامل عرصه صورت میشه. خب قهرن یه حرامت علیه علی الموقب ام الموتو اخت الموتو بنت الموتو، حرمت نسبت به غیر بالغ معنا نداره که، اما حرمت متوجه ولیشونه و ولی اجازه نده این واقعی صغیر با اخت موتو نکاح بکنه و ولی خودش حق نداره همچین عقدی ببنده. فیتعلق التحریم قبل البلوغ بالولی، بعد البلوغ به خود اون واطی و موتو تعلق میگیره. تحریم قبل البلوغ به ولی و بعد البلوغ به خود اون واطی. ولا تحرم على المفعول بسببه شیء عندنا، از نظر شیعه ام و بنت و اخت واطی بر موتو حرام نمیشه، حرام نمیشه بر مفعول به سبب این ایقاب شیئی، یعنی ام و بنت و اخت واطی بر او اندنا نزد ما شیعه. دلیل اصل این اصل از کدیم هم اصالت و حل هم عمومه و حل لکم و مرا ازالکم اصل افضی. البته الان میگه شهید روایات تعابیرش جوریه که شامل هر دو میشه، ام و بنت و اخت موتو بر واطی و از واطی بر موتو هر دو حرام بشه. ولی یک بخش روایات مورد اعراض کل فقها ام و بنت و اخت واطی بر موتو حرام بشه کسی بهش قائل نیست. از چیه؟ بفهم
تقریم برکلر این عرض حرام بسته یا باطله
بطلان که قطعنه، حرمتش هم حرمت عقدم حرمت تکلیفی داره. بله
فقط اینجا حرمت تو در همین محرم
خود عقد بستن حرمت تکلیفی داره علاوه بر بطلان
در تمام محرم
در تمامش. در بخش عقود، عقود محرمه اصل قرار داد بستنش هم حرام باطله، هم با بطلانش هست هم حرمت تکلیفی داره، فسق میاره. بیع ربوی نه فقط باطله، فاسق میشه شخص با بستنشون اون قرار دادی. لزومی نداره گفته بشه وقت حرمت هست، حرمت فساد، حرمت تکلیفی هم هست. حرمت علیکم امهاتکم در درجه اول حرمت تکلیفی هست.
اینجا و اونجا
دوام هست تحریم با تعبیر با فرمت در همه جاست. فرمت در درجه اولی تکلیفیه، فرمت وضعی از آثار فرمت تکلیفیه. فربما نقل عن بعض الاصحاب تعلق التحريم به كم فائل. این منقول عن کیه مشخص نیست. صاحب جواهر تو جلد 29 آخه الان گفتیم مثلا اجماعیه. فلا تحرم بس على المفعول، لا يحرم على المفعول به سبب هی شیء عندنا. عندنا نزد ما کلشیه. ربما نقل عن بعض الاصحاب تعلق التحریم بهی به اون مفعول، ام و بنت و اخت واطی هم بر موضوع حرام بشن. صاحب جواهر فی جلد 29 صفحه 448 میگه ناقل شیخه، شیخ توسی. اما شیخ توسی تو کدوم کتابش نقل کرده؟ تو مخصوص هم سازاله که نیست، ناقل رو شیخ قرار داده. ربما نقل عن بعض الاصحاب تعلق تحریم به مفعول به سائل و فی کثیر من الاخبار اطلاق التحریم. در بسیاری از روایات تحریم مطلق یعنی من الجانبین رو در بر میگیره، به جوری که امکان دارد تعلق تحریم به هر یک از فاعل و مفعول. این ام و بنت و اخت موتو هم واطی هم بر موتو حرام بشن. لکن در مذهب اول این اینجوری عرض کردیم که دلالت روایات از این جان، از این طرفش، از جانب فاعل نسبت به مفعول مورد اعراض کل فقهای شیعه است. مذهب اول است، مذهب شیعه. قبلا هم گفت لا یحرم علیه علی المفعول به سبب شیء عندنا. دلالت روایات تمام از دو جهت ولی مورد اعراض کله. این تمام. از سادسه لو عقد المحرم علی انسا عالما به تحریم حرمت ابدا بالعقد. این مثلا هم که نسبتا کوتاه طرح کرده باست، اگر کسی در حال احرام، چه احرام حج واجب مستحب، چه عمره، چه حج صحیح چه فاسد، چون خوندید کتاب حج، حج فاسد هم که بشه حق رها کردنشو نداری و تا آخر اعمال به. اگر کسی در حال احرام عقد ببنده بر زنی عالمان به خوب، عالمان به حرمت عقد در حال احرام با این قید، این مقدار بیشتر لازم نیست، فقط علم به خوب باشه، دخول هم صورت نگرفته نگرفته، عقد به بند برزنی، این زن بر اون آه بر اون زوج حرام ابدی میشه. اگر عالمان به تحریم عقد، عقد بود. اگر جاهل به تحریم بود ولو عقد ببنده و مجامعت هم بکنه حرمت ابدی نمیاد، البته اون عقد فاسده، اما بعد از احرام میتونه به عقد جدید رو عقد. لو عقد المحرم، اگر عقد ببندد کسی در حال احرامه، حالا احرام به فرزن واجب او نفلن، احرام مستحب باشه، به حجن او عمرتن بعد افساد الاحرام او قبله، چون افساد هم که باشه ادامه ضروریه. لو عقد المحرم على انسا، عقد ببندد شخص محرم بر زنی عالما به تحریم حق را بداند، حرمت اون انسا ابدا، بر اون زوج حرام می شود حرمت ابدی به سبب عقد. و این لم یدخل، دخول شرط نیست، نفس عقل باعث حرمت ابدی میشه، البته اگر عالم به تحریم باشه. و این جهل تحریم، هم اگر جاهل به تحریم بود حکم رو نمیدونست، لم یحرم و این دخل به ها حرمت ابدی نمیاد، بلو مجامعت کند با اون انسان. البته عقدش باطله، لکن یک عقد و فاسده عقد در حال احرام باطل. فله العود الیه به اون نکاح بعد الاحلال، احلال خروج از احرام، بعد از خروج از احرام میتونه به عقد جدید رو عقد افساد الاحرام یا افساد الحج.
حجش
با خودش باطل، بلاخره خوندید در کتاب حج، حج اگر فاسدم بشه بله به هر سببی اگر فاسد شد ادامهش واجبه، حق رها کردن نداری عمل حج. هذا هو المشهور، این مطلب نظر مشهور فقها هست. و مستند و روایت زراره انا ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام الدالت و بمنطوقها علی حکم العلم و بمفهومها علی غیره. ببین روایت تو وسائل جلد 20 چاپ آل البيت صفحه 491 روایت تعبیرش اینه: المحرم اذا تزوج و هو یعلم انه حرام علیه لم تحل له ابدا. و روایت مشتمل بر وصف اصولیه، حال ادبی وصف اصولی. المحرم اذا تزوج، المحرم اذا تزوج و هو یعلم انه حرام علیه، محرم اگر عقد ببنده بر زنی در حالی که میدونه عقد بستن حرامه، و هو یعلم انه حرام علیه، حلال نیست اون مرأه برای اون محرم ابدا حتی بعد از احرام. قیده و هو یعلم انه حرامون داره. اگر برای و هو یعلم انه حرامون مفهوم بگیریم، باید باشیم وقت مفهوم داره، خب هر دو خوب رو میشه از روایت داره. حرمت ابدی در صورت علم، عدم حرمت ابدی در صورت جهل. مفهوم و هو لا و هو یعلمو بشه و این لم یعلم حرمت ابدی نیست. اگر برای وقت مفهوم نگیریم، خب نظر مشهور همینه دیگه، عدم حرمت ابدی در صورت جهل به حرمت مستندش که اصل عملی ندل اجتهادی. اما یه حال اگر جاهل بود به حرمت نکاح در حال احرام، عقد بس بر زنی، اون زن برای حرام ابدی نمیشه، در این شکی نیست. اما مستندش آیا دلیل اجتهادیه مفهوم در روایت یا دلیل فقاهتی اصل عملی حل، در این اختلاف. اومد مستندش روایت ضرارت عن ابی عبدالله، یک روایت در این باب بیشتر نیست که همین جلد 20 صفحه 491 باب 31 حدیث 1: الدال بمنطوق علی حکم العلم. این که گفته با علم حرام دائمی می شود، این منطوق روایت تو این رو میگه. اذا تزوج و جواب و یعلم انه حرام علیه لم تحل له ابدا، و به مفهومش دال بر غیر این حکم علم است، غیره غیر حکم علم که در صورت جهر حرمت ابدی نیاد. و هو معتزدون بالعصد، هو این مفهوم، مفهوم که عدم حرمت ابدی باشه با جهر، این معید به اصل است. این اصل باز میتونه اصل لفظی حل و براعت باشه، میتونه عموم احل لکم و وراء ذلکم باشه. حالا یه ذر و ضعف دلالت مفهوم، اگر بگید مفهوم مفهوم وصفه، دلالت ضعیفه یا اصلا دلالت نداره، بنابراین خورید مفهوم نگیرید، ضرری نمیزن. ولا تحرم الزوجه به وضعها فی الاحرام مطلقا، این هم مطلب یکی به مناسبت ذکر میکنه، ولی رفت به بس نداره. اگر کسی در حال احرام با زوجه خود نکاح وصی کنه، مجامعت زوجیت به هم نمیخوره ولو حرام بود مجامعت، اما زوجیت به هم نمیخوره مطلقا، چه احرامش واجب باشه چه احرام مستحب، حرام نمیشه از زوجه به وقتی زوجه رو دفعه احرام مطلقا ولو احرام واجب. مقتضی پشتوانه داره، معید تغییر نکنه، پشتوانه داره، یعنی اگر اینم نبود پشت چیزگه هست که مطلب رو ثابت کنه. اگر کسی برای وصف مفهوم نگیره که نکنید دستمون خالی از دلیل میشه. بله، ضرر نمیزنه ضعف دلالت روایت، ضعف دلالت حدیث، چون دلالتش به مفهوم وصفه. اگر مفهوم وصف رو قائل نباشید دیگه روایت هم دلالت نداره، یه وقت دلیل میشه اصل لفظی حل یا عمومه ادله و حل لکم موارازه.
این عملت
چیه؟ چیه؟ وقتی به شبهه میشه نایست که وقتی به شبهه یه اقام وقتی به شبهه رو داره از محرم مثل و اگر ملدی منعقص شده بود ولد ولد شبهه هست ولد شرعیه. مقتضی از کلی هر دو شده که هم اصل حل اصالت الحل شک در حرمت در این مفاد، اصل حل که مفاد براعت عقلی و نقلیه وجود داره، اصل عملی. اگر بگیم مراد عموم و حل لکم ما وراء ذلکم میشه اصل لفظی اصالت الزور. اصاب اهلا یجوز للحر ان یجمع زیادتن علی اربع حرائر، بحث مفصل در این مسئله سابعه که اوائلش نیست، اوائلش بحث مشکلی نداره، بحث دقیقش بعد که آیا، یعنی بحث عمده و مهم، آیا ازدواج با بیش از 4 زن به عقد موقت جایزه یا نه؟ اینه که مشهور شده زوجه موقت محدود به عدد خاصی نیست، بیش از 4 تاشم جایزه و تقریبا شهرت قریب به اتفاق وجود داره بین فقها. اینجا شاید ثانی در مستندش اشکال میکنه، اشکال قوی. این فتوا رو که فتوای تقریبا کل فقهای شیعه از نظر مستند برش اشکال میکنه، اونم اشکال اساسی. لذا ایشون فرموده مستند این مدعا در شیعه مگر فقط اجماع باشه، وگر نه زوجه بیش از 4 تا حتی متحشم خلاف ادله است. حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم، عرض کردیم اصل بحث اصلی تو این مسئله سابعه این مسئله است. حدود 300-400 مطالب دیگر زوجه دائمه بیشک از 4 تا بیشتر جایز نیست. اگر زوج خره، اگر زوج عبد از 2 تا بیشتر جایز نیست. اگر زوجاتش خرن، زوج عبد 2 خره بیشتر نمیتونه بگیره، زوج خر 4 خره میتونه بگیره، یا 2 خره بگیره 2 عمه، یا 3 خره بگیره 1 عمه. حالا چرا اینجوری تحدید میکنن؟ آیا نمیتونه 3 تا عمه بگیره 1 خره؟ بی اشکالش اینا خور میتونه 4 تا خره بگیره، میتونه 3 تا خره بگیره 1 عمه، بالاخره اینجوری بگیم عمه رو از یکی بیشتر نمیتونه بگیره. حالا این مسئلهش قبلا حذف کردیم نخوندیم. ازدواج شخص خور با عمه شرط داره، دو تا شرط، یکی این که تمکن از قره نداشته باشه، اگر میتونه با قره ازدواج کنه حقی با همه ازدواج کنه، شخص خور نداره، ازدواج با همه ها غیر از مملوک هست، هم مملوکه مملوکه غیره، بره با او عقد نکاح کنه به اذن مولاش. یکم این که خوف وقوع در انات باشه، خوف وقوع در معصیت مشقت، انات حالا و مشقت و معصیت هر رو تصفیه شده، با این شرایط میتونه بره با عمه نکاح کنه. رو این لحاظ فرموده ازدواج خور با عمه دیگه نهایتش با یکی جایز باشه، با بیشتر از او رو چه حسابی؟ ازا اگر سه تا خوره داره یک عمه مانعی نداره. دو تا خوره دو عمه را حتی شهیستانی اشکال میکنه. باید همه خوره باشن، یا اگر بناس وارد اما هم بشه یک عمه بیشتر نه. گفته چون شرایط منتفی میشه، البته بعض محشین فرمودن تصویر داره شرایط بازم باشه، شخصی زوجه خره داره سه تا هم داره، دو تا داره، را دو تا بگید که بتونه دو تا دائمه همه بگیره، این زوجات خرش از او دورن در دسترسش نیستن، خب یک زوجه عمه او وقت براش جاهزه، تمکن نکاح با خره رو فعلا فرض کنیم نداره، خوف وقوع در عمت هم هست، با عمه ازدواج کنیم. حالا عمه باز یکیش که ازدواج کرد تو این شهر گذاشت رفت تو شهر دیگری، به چهارمی نیاز داشت، قره براش ممکن نبود، خوف وقوع در عمت بود، با عمه ازدواج کنه عمه دوم. اگر به این نحو بگیم ممکنه تا چهار تا عمه رو هم بگیم، اگر بنا باشه به این نحو تصویر بله؟ نه دائمه، چون دائمش دیگه بیشترش رو باید فکر دیگه بود. از سابعه لا یجوز للحر ان یجمع زیادتن الا اربع حرائر، زوج خور بیش از چهار خره براش جایز نیست، او خرتین و عمتین، یا دو خره و دو عمه، یا سه خره ثلاث حرائر و عمه یک عمه، سه عمه و یک خره رو نمیگه. شاید اول شاید ثانی فهمد همون خرتین و عمتین رو که گفتید اونم باید نمیگفتید. بناهن علا جواز نکاح العمه بالحق بدون شرطین، این بناهن اشاره به بسته که حسبش کردیم مسئله ثانیه، لا یجوز ان یتزوج عمتن علا خرتین الا باذن ها، و کذا لا یجوز للخر ان یتزوج عمتن مع قدرتی علا تزویج الخره او مع عجزه اذا لم یخش العمه. اشاره به اون بحثه، این بناهم رو قید قرتین و عمتین بگیرید، میگه اینه که شاید اول فرمود دو قره و دو عمه هم میتونه داشته باشد، این بنابر اون است که قبلا بحثش گذشته، بنابر جواز نکاح عمه به عقد دائم بدون شرطین، شرطین عجز از نکاح با قره، خوف وقوع در عنت، و الا اما اگر جایز شرطین رو قائل باشیم، شرطین رو قائل باشیم، لم یجوز از زیادت و علی واحده، بیش از یک عمه نمیتونه بگیره. حالا چرا بیش از یکی نمیتونه بگیره؟ چون شرط با گرفتن یک عمه منتفی میشه، خوف وقوع در عمه از بین میره، به انتفاع العمه مع الواحده. کسی یکی یا دو تا یا سه تا زوجه دائمه داره، که هنوز هم نیاز به زوجه دائمه داره، خوف وقوع در عمد هست، با قره نمیتونه نکاح کنه، حالا زرجه یا گیرش نمیاد یا تمکن مالی نداره، راهش منحصره به نکاح با عمد. خب میگیم یک عمه نکاح، اما اگر دو تا خره داره دو تا عمه بخواد بگیره، شهید ثانی فرموده انس منتفی میشه، مگر تقدم من المصنف اختیار من، خود شهید اول هم فرمود خوف وقوع در انس رو شرط کرده بود و با وجود یک زوجه دائمه عمه انس مرتفع میشه، و هاشم فرمودن نه ممکنه مرتفع نشه. ممکنه مردی رو تصویر کنید که این قدرت نکاح با قره رو اصلا نداره، فرق نظر مالی، خوف وقوع در انس او هم با یک زوجه عمه، دو زوجه عمه، سه زوجه عمه مرتفع نشه، به چهارتا بره. برای نکاح با عمه دو تا شرط قائل شدیم که با وجود این دو شرط جایزه، یکی تمکن از نکاح با قره نداشته باشه، اگر میتونی به جای اون عمه با قره نکاح کنی حق نکاح با عمه نداری، خب فرض میکنیم تمکن نزن، زنهای قره گرونه ای نمیزن. شرط دوم خوف وقوع در مشقت انس، حالا مشقت هم از مشقته به اصطلاح جسمی و روحی، مشقت رو شامل معصیت هم گرفتن، خوف وقوع در معصیت، این هم باشه. خب حالا فرض بشه مردی سه تا زوجه دائمه عمه داره در بلاد مختلف، الان که تو این کشور تو این بلده زوجه ای نداره، خوف وقوع در انس در حق او تصویر داره، تا چهار تا عمه دائمه برای او تصویر بشه با وجود شرایط، و یک عضو خود شهید هم، شهید ثانی هم شهید از این تصویر دور نیست، میگه بعید است، میگه چه جور آدم باشه که و یبعد بقاء فرض الحاجت الى الزائد عن الواحده، بعید از فرض بقاء حاجت به زائد از واحده. چرا؟ اگر بنا شد تفرق بلا فرض کنیم تا چهار تا دائمه عمه تصویر داره، این تم ولا فرق فی الامه بین القنه و المدبره و المخاطبه به قسمه ها حیث لم تعد شیئن و ام الولد. خب اینا اشاره به انقساماتی که برای عبید و اماع دارن، عمه منقسم میشه به عمه قن یا عبد همجور و غیر قن متشبث به حریت مبعض، قن به اصطلاح خالص اونی که نه چیزی از او آزاد شده و نه در معرض آزادیه، اینو من قن خالص. در مقابل قن دو قسمه، مبعض اونی که بعضش آزاد شده و متشبث به حریت اونی که هیچ چیز آزاد نشده ولی در معرض آزادیه، مثل ام مولد همه ای که از مولاش بچه داشته باشه هیچ چیز آزاد نشده ولی در معرض آزادیه، با موت مولاش این همه آزاد میشه. فقط اینه گفتیم لا یجوز ان یجمع علی اربع حرائر یا حرتین و عمتین یا سه حره و یک عمه، عمه که پاش به میان اومد فرق نمی کند، قنه باشد خالصه یا مدبره باشد، مدبره تدبیر قراردادیه بین موالی و عبید، مولا به عبدش و عمش بگه انت حرون بعد دهر وفاتی، بعد از مرگ من تو آزادی، اینو بهش میگن مدبر مدبره. بل مکاتبه کتابت قرار دادیه بین موالی و عبید که عبد کار کنه مقداری به مولا بده در قبال آزاد بشه. دو قسم داره: مطلق مشروط. مکاتب مشروط اونیه که تا همه مال و کتابه رو نده هیچی از او آزاد نمیشه. همه رو قرار داد رو محقق کرد، همه مال و کتابه رو داد به مولا، بعد آزاد میشه. در مقابل مکاتب مطلق اونیست که هر مقدار که بده از مال و کتابه به همون نسبت ازش آزاد میشه. نصف رو بده نصف خودش، ثلث رو بده ثلثش، آزاد میشه. فرق بین قنه مدبره مکاتبه به قسمینش نیست. منطقه قسمین مکاتبه حیث لم تعد شیئن، این حیث لم تعد شیئن مربوط به مکاتبه مطلقه است. مکاتبه مطلقه اگر نصف مال کتابه رو مثلا داده باشه، نصف خودش آزاد شده. میگه اونجا رو حساب کنید که هنوز چیزی رو نداده، چون اگر بخش رو داده باشه بخش خودش آزاد شده باشه میشه مبعزه، و حکم مبعز بعد میاد. حکم مبعز رو یک سطر بعد میگه. اونجایی که هنوز چیزی رو نداده، یعنی هیچ چیزی آزاد نشده، و اون مولد که اینم هیچ آزاد نشده ازش، در معرض آزادیه. خب لا یجوز للحر ان یجمع زیادتن بر اینها و لا للعبد. عبد هم میتونه دو حره داشته باشه، میتونه چهار عمه داشته باشه، هر دو عمه به جای یک حره. و لا للعبد ان یجمع من اربع اما او حرتین او حرتین و عمتین، یک خره و دو عمه داشته باشه، دو عمه بجای یک خره. ولا یباح له ثلاث و اماء و حرتون، سه عمه و یک خره برای او جایز نیست، چون از دو خره بیشتر میشه. هر دو عمه بجای یک خره است. من خب فل جمیع اجماعی یا خب در همگی اتفاقی است. این اجماعیون که شهید میگه، محشین فرمودن با اون چه که خودتون گفتید، بناهن علا جواز نکاح الامه بالعقد بدون شرطین نمی سازه. اون بناهن رو از کردیم تشکیک در اون امتین و حرتینه. بخواد مردی دو خره و دو امه داشته باشه، شما تشکیک کردید. بناهن علا جواز نکاح الامه بالعقد بدون شرطین، اما بناهن بر شرطین لم یجوز له بیش از یکی، مگر اینکه فرض بقای حاجت بشه. اونم میگفت بعیده. و المعتق بعضه کالحر فی حق الاما، بعد هم فهمد و المعتق بعضها کالحر فی حق العبد. این یک سطح هم داره بین بگیمش تا اول اون بحث اساسی که اون میمونه. ببینید الان حکم زوج حر بیان شد، حکم زوج عبد بیان شد. این حر که مطرح شد حر کامل، این عبدی که مطرح شد عبد کامل. حالا اگر کسی بعضش حر بعضش عبد مملوک، این بخواد نکاح کنه، بخواد زوج بگیره، حکمش چیه؟ یا عمه ای بعضش حر بعضش مملوک است، کسی بخواد با چنین عمه ای ازدواج کنه، این حکم حر داره، حکم عمر. در یک سطح عبارت همه مطالب رو گفته. ول معتق بعضه کل حر فی حق الاما، خوب دقت کنید، اون عبدی که بعضش آزاد شده اگر میخواد عمه بگیره، حکم او حکم حر است در حق اما، یعنی محدود به چهارتا نیست، محدود به حر، محدود به چهارتا عمه نیست، یا بگید محدود به حکم حر رو داره، میتونه دوتا حره بگیره دو تا عمه، سه تا حره بگیره یه جوز الله بالاخره بیش از دو حره قد متقد چی؟ کل خور فی حق الامام و کل عب فی حق الحرائر. کنارش اینجوری تفریق کرده باشین، تفریق رو بنویسید معلوم میشه. کل خور فی حق الامام بنویسید صلای تجاوز و عمته بین قرآنش بنویسید تا عبارت روشن شه. المعتق بعضه کل خور فی حق الامام صلای تجاوز و عمته و کل عب فی حق الحرائر نسبت به حرائر بسنجی برون مثل عبد فلا یتجاوز قرتین. از قرتین تجاوز نه. و المعتق بعضها عمه ای که بعضش آزاد شده کل قره فی حق العبد مثل قره در حق عبد. این اگر عبدی میخواد با او نکاح کنه با تفریح اینجوری گفته هاشیه فلا یم که خل عبدو اکثر من اثنتین منها. از چنین عمه ای عبد اگر بخواد با او نکاح کنه حکم قره رو داره، دو تا بیشتر نمیده. و کل امه فی حق الخور، خور اگر بخواد با او نکاح کنه خب قبلا گفته بودیم تا دو تا جایزه. فلا ینکحها الخور رو اکثر من اثنتین مثل امه در حق الخور. اگر خور بخواد با این مبعضه نکاح کنه این حکم امه رو داره که طبق عبارت شهید اول منحصر در دو تا شده بید. که از خارج گفتیم تا چهارتا هم تصویر داره. این تمام کل ذالکه به دوام میگه مطالب ذکر شد عبد تا چهارتا، خور تا چهارتا و عبد تا دو تا خوره و اگر عمه هستن تا چهارتا یا یک خوره و دو عمه. اینا همش در عبد دائمه. اما بحث اصلی از اینجاست توی مسئله آیا نکاح موقت. حالا رو موضوعی فرض کنید که وجود خارجی داشته باشه، مرد فری آیا میتونه بیش از چهار زوجه موقت داشته باشه؟ و اساسا زوجه موقت آیا جزء زوجاتی در آیه منحصر به چهار تاشون کرده؟ اکثر تقریبا اتفاق از نظر شیعه که جایزه بیش از چهار تا، اما مستندی دارن فقهای شیعه چون اجماع اجماع مدرکیه باید درست پیگیری بشه. اجماع اگر مدرکی بود باید مستند شدید، مستند شو شهید ثانی روایات رو طرح میکنه، روایات هم روایات دالده بر روایات دالده بر جواز بیش از چهار تا دو مشکل داره، هم ضعف سند داره. میگه روایاتش منقسم میشه به سه قسمه، روایت ضعیف، روایت مشتمل بر افراد ضعیف، روایت مشتمل بر افراد مجهول و روایت مقطوعه و مرسله، روایت دال بر جواز بیش از چهارتا. علاوه بر این مشکل معارض هم داره، روایت زیادی هم داریم دال بر این که زوجه ولو موقت رو باید جزء چهار حساب کنیم. متو خواهیم گفت اون روایات معارض در قالب غریب به اتفاقش قرینه و تقیه وجود داره. موافق مذهب عامه هست و تقیه هست.
آیا امینی؟ آیا امینی؟ آیا امینی؟ آیا امینی؟